أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی در باب تعریف تقلید و بیان مصداق تقلید فرمودن که تقلید اخذ قول مجتهد است للعمل به، در احکام و یا در مباحث اعتقادی. مرحوم آیت الله خویی فرمودند سه تصویر از معنای تقلید میتونیم داشته باشیم. یکی همون معنایی که مرحوم آخوند خراسانی فرمود، دیگری این که تقلید بگیم مجرد التزام به عمل به قول مجتهد، ولو قول مجتهد را به تفصیلهی ندانیم. تصویر سوم مرحوم آیت الله خویی این بود که نه اخذ قول للعمل و نه التزام، بلکه نفس عمل علی طبق رأی مجتهد، این معنای تقلید است، نفس عمل. و بعد فرمودن که و صحیح و الاخیر، یعنی نه اخذ القول نه التزام به قول، بلکه نفس عمل، این معنای تقلید. آیت الله مظاهری فرمودن که ما یکی معنای تقلید را باید بیان کنیم و یکی این که بگیم در کجاها تقلید محقق می شود. فرمودند که تقلید با مباحثه و مباهمه، منابحه فرق می کنه. تقلید معناش این هست که انسان متعهد می شود که اون چه که مجتهد گفته است انجام دهد و بار استخراج حکم الله رو میاندازه رو شانه مجتهد، مطالبه دلیل هم نمی کنه، شأن و جایگاه و لوازم آثار این تقلید رو هم متوجهه. یعنی این رو می داند که وقتی گفت من مقلد امام قدس سره هستم، لوازمش رو باید عملی کند و ملتزم باشد. این دیگه در حج رجوع به کفایه نیاز دارد. این اثر مقلد شدن امام است. یه وقت میگه من آقا مقلد فلان فقیهم، یه وقت میگه من مقلد امامم. وقتی گفت مقلد امامم یعنی نمیتونه در حج نیت حجت الاسلام واجب کند مگر اینکه رجوع به کفایت داشته باشد. یعنی مگر این که این همینطور که الان تمشیت امور میکنه، وقتی هم از حج برمیگرده هیچ دچار مشکل نمیشود. فقط صرف این نیست که من بگم من پیرو به این مجتهدم، لوازمشم باید این که بگه من مقلد امامم، اما وقتی امام تو مباحث میاد میگه رعایت چراغ خطر در نظام جمهوری اسلامی واجبه، بگه ولش کن بابا، اینطور نمیشه. این تقلیده. اما اون همین آقای مقلد وقتی امام میگه که عبور از چراغ قرمز در نظام جمهوری اسلامی حرامه، مطالبه دلیل نمی کنه از امام، اما لوازمشو میپذیره. از چراغ خطر گذشت، کار خلاف کرده، باید جریمشو بده. لوازمشو میپذیره ولی دلیلشو دنبال نمی کنه. برخلاف مباحثه که در مباحثه وقتی طرف حرفشو زد، ایدشو گفت، در مباحثه هم بحثی کارش اینه دیگه، میگه به چه دلیل این حرف زدی؟ میگه مرحوم ناینی اینو گفته، دلیل چیه؟ از کجا دیدی؟ از اجود و تقریرات دیدی؟ از کجا دیدی که مرحوم ناینی اینو میگه؟ آقا میگه حرف مرحوم ناینی درسته، به چه استدلال حرف مرحوم ناینی درسته؟ به چه استدلال مرحوم صاحب عروه رو ترجیح دادی قولش رو بر قول بقیه فقها؟ دنبال استدلال هست. این میشه مباحثه. یک صورت هم اون صورتی است که انسان هر چه طرف میگه بپذیره، اصلا متوجه به لوازم و آثارم نشه، مطالبه دلیلم نکنه. فرمودن این همون استثماره، این همون روشی است که عوام دنبال میکنن. این نشانه بلاهته، این نشانه بیتوجهیه. خب اینا را ایشون بیان کردن، بعد فرمودن حالا اگر بخوان بگیم مصادیق تقلید کجاست، با این تعریف هایی که ما کردیم برای واژه تقلید و مباحثه و منابهه، باید بگیم تقلید در جای محقق ممکنه بشود که انسان چیزی را برای عمل دنبال کنه و پیروی کنه، یا برای ملتزم شدن، یا برای اینکه واقعا عمل کنه. این مصادیق تقلید رو ایشون بیان میکنه، مصادیقی که هر کدام ممکنه یک فقیهی اون رو قبول داشته باشه. خب حالا آیا واقعیت امر از بین این سه فقیه و سه اصولی کدام درسته؟ آیا همه این مطالب میتونه درست باشه؟ آیا مبنای مرحوم آخوند رو باید پذیرفت؟ مرحوم آیت الله خویی از سه تصویری که داشتن رو باید پذیرفت؟ آیا مبنای آیت الله مظاهری یا نه؟ تقلید معنای دیگری داره. آیت الله مظاهری در تبیین واژه و معنای لغوی تقلید فرمودن که این که میگیم تقلید یعنی پیروی کن، یعنی باری رو به دوش مجتهد میاندازیم. اون بار چیه؟ اون بار استخراج احکام. بعدم فرمود که فقط هم تو احکام، تو اخلاقیات و توی اعتقادات باید اجتهاد بکنه طرف. خب آیا میشه این حرفا رو قبول کرد؟ یعنی شما الان وقتی که میگید به افراد جامعه یا تو رساله های عملیه تقلید از کی میکنی، منظورتون اینه که استخراج احکام رو به دوش کی میندازی؟ آیا اینه معنا؟ استخراج احکام را مکلف میاندازه رو دوش مجتهد یا شریعت میاندازه رو دوش مجتهد؟ آیا در مباحث اخلاقی اگر یک کسی رفت روایات اخلاقی رو دید اجتهاد باید بکنه؟ اجتهاد اصطلاحی ها، چون بحث ما بحث اجتهاد و تقلیده، نمیشه که تو مباحث اجتهاد و تقلید واژه اجتهاد رو استعمال بکنیم بگیم ببخشید منظورمون اجتهاد اصطلاحی. نمیشه که در بحث اجتهاد و تقلید که نمیشه اجتهاد لغوی رو نیت کرد. مگر شما نمیگید تسامح در ادله سنن جایز است؟ آیا در ادله اجتهادی تسامح در ادله سنن در ادله اجتهادی ممکنه؟ تسامح نمیشه که، اصلا نمیتونه مجتهد تسامح بکنه. شما اگر آحاد جامعه بیان برن سنن و نبی رو بگیرن بهش عمل کنن، میگید اجتهاد کرده. اصلا روایات تو سنن و نبی اکثرش مرسله، کجاش اجتهاد کرده؟ نه، اگر بخوایم استدراج بکنیم باید بگیم مقرر اشتباهاً این واژه اجتهاد. الان در درس های با زبان فارسی خود آیت الله مظاهری واژه اجتهاد رو ایشون مطرح کرده، شما دیدی؟ گفتید هست؟ ولی این در بحث اخلاق گفتن اجتهاد کنه؟ خب خیلی خوب، نه نمیشه که این که نمیشه این، بله ها توضیح دادم، بله اگه توضیح بدن که اجتهاد ما منظورمون اجتهاد لغویه، و وقت میگیم نخه پس شما واژه اجتهاد رو در این باب اجتهاد و تقلید به اخلاقیات نکنید، میگیم نکنید، بگید تأمل و بررسی مباحث اخلاقی، نگید اجتهاد مباحث اخلاقی. اگر اجتهاد رو واژه‌شو گفتن و تو پرانتز معناش گفتن منظورم لغویه، این اشکال نداره. دقت کردی؟ و اگر این توضیح رو دادن و مقرر نیاورده مقرر اشتباه کرده. بله؟ نه نه تو اخلاقیات. حالا اون اعتقادیات هم اجتهاد مصطلح نیست، اجازه بدید. حالا بنابراین اگر بگویم که معنایی که برای اجتهاد کردیم در فروع برای مقلد نیست اما در اخلاق و اعتقادات هست، میگیم نخیر نه در اعتقادات هست نه در اخلاق هست. چرا؟ برای اینکه اجتهاد رد فروع بر اصوله، رد فروع بر اصول 12 علم نیاز داره. شما تو مباحث اعتقادی رد فروع بر اصول نمی کنی اصلا، کجا رد فروع بر اصول میکنی؟ بله شما متناسب با وضعیتت و شخصیتت باید اثبات کنی نبوت را، معاد رو، توحید رو، اینا رو باید در حد خودت اما در اجتهاد در حد خودت نیست که. اون آدم رعیتی که تو بیابون بیل دستشه، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بهش میرسه راجع به خدا سوال میکنه، جواب میده، میگه که خدا کسیست که این قدرت رو به من داده، این شرایط رو برای من آماده کرده، این نعمت زمین و آب و دانه های گیاهی رو درست کرده که من میکارم سبز میشه. حضرت موسی یه مقدار میاد بهش بربره، میگه همینه که گفتم، بیله میزنم تو سرتا. این استدلالش بیلشه، همون چارت کلم. اینجا اجتهاد نیست که، این فهم و درکه. اجتهاد آقا اجتهاد اصطلاحی در 12 علم باید مجتهد بشی، این اجتهاد اصطلاحیه. بنابراین وقتی که استاد بیان میکنه میگه که در تقلید اجتهاد نمی کنه، طلب دلیل نمی کنه، اما در اخلاق و اعتقادات اجتهاد می کنه، یعنی کوشش می کنه برای اینکه بالاخره دلیل قانع کنندهی برای خودش باشد، این رو به معنای واژه اجتهاد اصطلاحی نگیریم. اینو مقرر اشتباه میکنه اینجا اینجور میاره. این همون چیزی که اون فقیه گفته ولو با واژه اصطلاح، باید بگید که و سعی کنه در فهم مطلب از روی استدلال. حالا استدلال اون رعیت همونه که گفت، اصرارم بهش بکنی دیگه صغرا کبرا بود، روایت و حدیث و تعارض ادله و تعارض کتاب و سنت و تمسک به زنون خاص و تمسک به اطلاق مقامی و ایناست. آخه اجتهاد ایناست، به اینا تمسک نمی کنه. یه مقدار اصرار کنی بیلا بلند میکنه میذاری کلا. اون که اجتهاد اصطلاحی نیست، این سعیه، سعی و تلاش این آقا این باشه. ببینید دقت کنید این مطلبها، سعی و تلاشش این باشه که این مطلب توحید و عدل و نبوت براش اثبات بشه، همین، نه اینکه بتونه اثبات کنه. حواستون باشه اون رعیت برای حضرت موسی نتونست اثبات کنه. اجتهاد اینه که اثبات باید بکنی، باید کتاب و سنت رو بگی، رضالش رو بگی، دلالتش رو بگی، سندش رو بگی، تعارضات رو بگی، معنای لغوی رو بگی، معنای اصطلاحی. این اجتهاد، اون که اجتهاد نیست. بله شما در مباحث اخلاقی هم وقتی که میگی این کار سنت نبی خداست، باید استدلال بیاری. یه وقت استدلال میاری میگی مرحوم مجتهدی تهرانی تو درس اخلاقشون اینو گفتم، همین کفایت میکنه. تسامح در ادله سنن یعنی همین. امام در درس اخلاقشون اینو گفت، مقام معظم رهبری اینو گفت، اصول کافی تو بحث علم و فضیلت اینو گفت، همین کفایت میکنه. بله؟ چرا؟ چرا؟ حالا اخلاق به معنای عرفان کاذب نه، اونا قبول نداره. نه این بحث من اون نیست، نه بحث سنن یه بحث اخلاقیات چیزی دیگه است. در احکام خمسه که تقلید میخواد، شما احکام خمسه رو داری میگی دیگه، اون مباهات از احکام خمسه است. ببین من مثال برات بزنم، میری جام و سعاده رو بر میداری، برای ورود در تهذیب نفس میبینی مرحوم نراقی گفته لازم است ابتداعا تخلیه و سپس تحلیه. این یه بحث اخلاقی. حالا میگم دیگه، میگم اگه معنیشو که میدونی که، اما میپرسی دیگه. طور نیست، تخلیه لازم است قبل از تحلیه. بعد تخلیه رو سوال میکنه، تخلیه یعنی فحش نده، دروغ نگو. خب اینا چه فقهه؟ پس اخلاق کجاست؟ تقدم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این اخلاق. ببینید دیگه جامع صادر میگه اول تخلیه بعد تحقیه، نمیگن اخلاق. حالا گوش بدید، پیغمبر چیکار کرد؟ اول تخلیه کرد بعد تحلیه کرد. تخلیهشو کجا کرد؟ چله نشینی هاش. بعد تحلیه کرد. تحلیهشو کی انجام داد؟ آیات قرآن نازل شد، نشست بر قلب پیغمبر، اینم تحلیهش. مرحوم نراقی میگه برای این که بنشینه حرف حق در دلت، اول دیوها و تاریکیها رو بیرون کن. حالا تاریکیها یکیش غیبت، تهمت، اینا مباحث فقهی داره. آیا برای این اخلاق، حالا جامع السعاده عربی من و شما میبینیم، معراج السعاده فارسی، ببر تو خونتون ببین خانومتون برمیداره قشنگ میتونم، اجتهاد میکنه. چه اجتهاد؟ کلاه که نمیخوایم سرمون بگذاریم، این اجتهاد نیست. اگرم کسی گفت اجتهاد، باید توضیح بده، بگه من منظورم این نیست. مثل خود آیت الله مزاری که ایشون، من ندیدم، من تو مدرسه فقاهت متن ایشون نه، من همین عوائد رو دیدم. ایشون گفته اجتهاد، که میگم منظورم اینه. خب این درسته، اما مقرر حق نداره بردار کلمه اجتهاد بنویسه بدون توضیح. شما اگه مقرری، توضیح ایشونو بیار دنبالش، بگو اجتهاد به معنای لغوی منظوره، یعنی کوشش کنم، جهد کنم، به دست بیارم که تحلیه بعد از تخلیه است. این جهده، این که اجتهاد نیست. اجتهاد آقا ان ادلتن، حرف زدنه. اگر شما تو همین مسئله اخلاقی اومدی گفتی به مرحوم نراقی آقا برای چی تخلیه قبل از تحلیه است، میگه به خاطر اینجا، میگه روایت تعارض نداره، این مباحث ورود کرده، این میشه اجتهاد. اصلا ما تو مباحث اخلاقی این حرف رو نداریم. تو مباحث اخلاقی جهد میکنم، یعنی چه؟ یعنی میرم مطالب رو بدون فرایند استدلالش به دست میارم. این کجاش اجتهاده؟ این جهده، نه اجتهاد. اجتهاد یعنی نهایت تلاشی که روی اصول باشه. اصولش چیه؟ 12 علم. ادبیات میخواد، منطق میخواد، اصول میخواد، معانی بیان میخواد، رجال میخواد، درایه میخواد، اون اجتهاده. اینا نبود میشه جهد. برای چی کلمه اجتهاد رو آقای ما قرار استفاده؟ اشتباه کرده ایشون. بنده که بنا ندارم هر کسی هر کاری میکنه بگم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد. بنابراین واژه اجتهاد غلطه، اونجا باید اصلاح بشه. اینو من خدمت آقایون هم گفتم که این مقرر رو بگید در چاپ‌های بعدی اینا رو اصلاح کنه. و اما این که حرف نهایی ایشون آیت الله مظاهری و آیت الله خویی، اجازه بدی حرف کدامشون درسته، ما باید بریم فرهنگ بین حوزویان که بحث تقلید و اجتهاد رو مطرح کردن، ببینیم چی حوزویان، برای اینکه اونی هم که تو مردم مطرحه از ما حوزویان دارن. اگر تو مردم میگه که آقا این تقلید میکنه یا مجتهده، از حرفای من و شما داره استفاده میکنه، ولی این واژه واژه‌ای نیست که عموم مردم دقتی درش بکنه. در این که مقید باشیم که همون معنای لغوی هم باشه، نه، همچین مقیدی هم نیستیم ما. اصطلاحات حوزوی اینطور نیست که دقیقا همان معانی لغوی باشه. باید ببینیم کف حوزه وقتی تو رساله این آقا فارسی می نویسه که مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط باشد، اون وقت در تقلید میگه چطوری تقلید کن؟ میگه یا خوب دقت کنید، میگه یا خودت اهل فن باشی ببینی که این مجتهد این شرایط رو داره یا نه، که این مال شرایط مجتهد ربط به تقلید. میگه باید به دست بیاری که این آقای مجتهد جامع شرایطه. حالا این که اعلمند یا مساوی، اینا همه مباحث بعدیست، الان بحثه این آقا که میخواد مقلد باشه چطوری مقلد میشه. میگه یا خودت متعهد شو، حالا که نمیتونی استخراج احکام بکنی، که از این آقا مباحث رو بگیری، یا این که دو نفر شهادت بدن که این آقا توانایی استخراج احکام رو داره و شما مقلد این بشو. در این مقلد این بشو اصلا نه بحث این هست که همه فتاوا رو برو ببین، حتی تصریح میکنن مراجع تو رساله هاشون، برید ببینید آیا مقلد باید همه مسائلش رو از مجتهدش بره، همه مسائل مطرح شده در فقه رو بره یاد بگیره، نه، چیکار باید بکنه؟ واجبه، ببینید تو رساله ها مقلد واجب است احکام مورد نیازش رو یاد بگیره. وجوبش هم وجوب مقدمه، از باب مقدمه واجب، واجب بود یا مقلد باشه یا مجتهد. مقدمه مقلد بودن یاد گرفتن. آیا این مقدمه تقلیده یا این مقدمه تقلیده؟ تصریح میکنن خودشون، میگن اون مطلبی که تو رسیدی به اینجا که احکام و شریعت دو از این آقا بگیری، تو شدی مقلد. اخذ العلم و اخذ الفتوا مقدمه است، نه ذل مقدمه. لذا برای چی مرحوم آخوند خراسان میفرماد تقلید اخذ العلمه؟ اون مقدمه علمه، مقدمه تقلیده. چرا مقدمه رو با ذل مقدمه قاطی کردی؟ حالا یه نکته هم راجع به مباحثی که مرحوم آیت الله خویی دارن و نکاتی هم راجع به تصمیمی که آیت الله مظاهری دارن. متاسفانه وقت گذشت، به فقه پیوند نمیرسیم. حالا ما این نکاتی که به ذهنمون میرسه راجع به این سه تا مبنا باید بگیم، میگیم، عرض خودمونم میگیم، بعدم میدون باز برای شما بتازید، اشکال کنید، اشکالاتتون رو جمع کنید، اونجا اون موقع بگید آقا این اشکال و این اشکال به این سه تا فقیه و اصولی درست نیست، حرف تو هم درست نیست، به این دلیل و به این دلیل، و نحنو ابناء دلیل. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.